أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله سوم در بحث ما نحن فیه ملاحظه فرمودید که گفته شد ما سه دیدگاه در رابطه با این بحث مطرح میکنیم. یک دیدگاه دیدگاهی است که معتقد بود حیض مطلقا با حمل قابل جمعه، چه قبل از استبانه و آشکار شدن حمل و چه پس از استبانه، چه در ایام عادت و چه در خارج ایام عادت. قائلین به این دیدگاه هم بزرگانی بودند که دیروز هم کلماتشون اجمالاً بیان شد و هم نام مبارکشون در محضر شما مطرح شد. البته این بحث همچنان دامنه دارد و امروز به بخش دیگری از آن خواهیم پرداخت. دیدگاه دوم نقطه مقابل این دیدگاه بود که فرمودند مطلقا حمل با حیض جمع نمی شود. قائلین به این قول هم عرض کردیم یکی از اون بزرگان جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه است که ایشون این مطلب را مطرح کرده بودن با اون ذکر رساله‌ای که از ایشون نام بردیم به نام احکام النساء که در اونجا هر شبت که فرموده بودن اگر در ایام حمل زنی خونی دید این خون مانع از نماز و روزه نیست، میتواند هم نمازش رو به جا بیاورد و هم روزه را به جا بیاورد. نظر دومی که در این زمینه اشاره کردیم و الان به اون میپردازیم جناب ابن جنید اسکافی است، بنابر نقل جناب علامه در مختلف الشیعه. قال ابن الجنید، فرمایش ابن جنید اسکافی بنابر نقل مختلف جناب علامه میگه لا یجتمع حمل و حیض، حمل و حیض با هم قابل جمع نیست. این هم در مختلف الشیعه فی احکام شریعه جلد یک صفحه 356. جناب ابن ادریس عرض شد خدمت شما بین که ایشون هم در سرائرشون میفرماید و الحبلا الحامل المستبین حملها اختلف قول اصحابنا و اختلف اخبارهم فبعض منهم یقول انها تحیز و حکمها دلیلهم و منهم و هم الاکثر ان المحسلون يذهبون الى انها لا ترى دم الحیض و لا تحیز و اید من تراهو فهو دم و استحاضته. ایشون هم نظر مبارکشون این است که اختلاف اخبار وجود داره که بعضی گفتن چنین و بعضی گفتن که نه خون حیز نمی بیند. و بعد مختار ایشون اینه، میگه یا دم حیز است او فساد. او فساد معناش این است که این خون دیگه این خونه ممکن جرحی قرحی از این مقولات باشه، نه خون حیز حساب می شود نه خون استحاض. بعد می فرماید و هاذا هو الصحیح. یعنی چی هاذا هو الصحیح؟ یعنی این که بگوییم این دمدم حیز نیست، صحیحه و بهی افتی و اعمل. و من به این نظر هم فتوا میدم و هم شخصا عمل میکنم. کتاب السرائر، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوا، جلد 1 صفحه 150. جناب محقق صاحب شرایع که عرض شود خدمتون این که از کتب معتبره ماست و مرحوم صاحب جواهر سالیانی صرف وقت کردن در شرح این کتاب شریف شرایع، و بزرگان ما هم حالا عده‌ای آمدن بر عروه شرح کردن، عده‌ای آمدن بر شرایع شرح کردن، البته بر کتب دیگر فقهی هم شرح کردن. کل دمن، این کلام جناب صاحب شرایع است، کل دمن تراه المرأه، هر خونی که زن می‌بیند، اقل من ثلاثة ایام، که کمتر از 3 روز باشد، ولم یکن دم و قرح ولا جرح، از خونهایی که به عنوان دم قرح و جرح نیست، یعنی زخم و امثال ذلک نیست، قروح و جروح، فهو مستحاضتون، پس بنابراین کمتر از 3 روز اگر خون قرح و جرح نبود بهش میگن خون مستحاضه. و کذا کل ما یزید عن العاده، هر اون چه که از عادت اضافه می شود، و یتجاوز العشره، از 10 روز بیشتر، او یزید من اکثر ایام، من اکثر ایام النفاس، او یکون مع الهم. شاهد ما این بخش آخرش است، اون قبلی ها محل بحث ما نبود، چون محل بحث ما کجاست؟ اینه که آیا حیض و حمل با هم جمع می شوند یا نه. این نکته، کل ما یزید عن العاده و یتجاوز العشره او یزید من اکثر ایام النفاس او یکون مع الهم، یعنی خونی که با حمل هست علل اظهر، اینها هم چه از تناها مستحاضه است، دم حیض ببرمیدا او معلیه است، یا اگر خونی زنی ببیند که بفرمیدا بعد از یائس شدن او قبل البلوغ، به سن بلوغ نرسیده، اینها را جناب محقق حلی رضوان الله تعالی علیه در شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام عرض شود خدمت شما، به این که در جلد 4 این چاپای جدید صفحه 24 ایشون هم این نظر را مطرح کرد. باز در المختصر النافع می فرماید ولا حیض مع سن الیأس، پس اگر حالت یائسه‌ای برای کسی دست داد، برای زنی دست داد، لا حیض مع سن الیأس ولا مع الصغر، اگر کمتر از بفرمه سن بلوغ بود باز حیض نیست. سوال، و هل یجتمع ارشد مع الحم، فیه روایات، میگه آیا با هم جمع می شود یا نمی شود، یعنی حیض با هم جمع می شود یا نمی شود. میگه فیه روایات، اینجاست که مرحوم آقای خویی به ایشون خورده میگیرند و اون خورده عبارت از این است که تعبیری داره جناب محقق حلی، میگه اشهرها، یعنی اشهر روایات، انه لا یجتمع، یعنی لا یجتمع الحیض مع الحم. اینم مختصر نافع جلد یک صفحه 9. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد میفرماید که تعداد اخباری که، خوب دقت بفرمایید، تعداد اخباری که خواستن استدلال کنن براش برای عدم اجتماع حمل با حیض، میگه من تعجب میکنم. ایشون میگه روایاتی ما داریم، کی میفرماید؟ محقق حلی میگه روایاتی داریم که اشهرها انه لا یجتمع. ایشون میفرماید که از شبت تعداد اخباری که برای عدم اجتماع هم با حیض ما سراغ داریم که به اونها استدلال شده خیلی کمه. چطور محققی با این عظمت و جلالت شعر مثل محقق حلی از شبت خدمت شما به این که این شکلی بفرماین، بفرماین اشهر و روایات دال بر این است که بفرماین لا یجتمع. اصلا خود این روایات بسیار کمه، حالا بعد بگیم اشهر این روایات این هست. ایشون میفرماین من العجیب که جناب محقق، چون نظر مبارک خدای خویی چی بودا؟ یشتمه. امروز این بزرگوارمون که تکی میزد
نیست،
آه میدونم نیست، بله، علت نیامدنش نیست، بله. ایشون میفرماید که شاید مراد محقق از اشهر چیز دیگری باشد، شاید مراد دیگری داشته باشه که حالا در لابلای فرمایشات ایشون شاید بتونیم از سبت اظهار نظر مرحوم آیت الله خویی را در توجیه کلام جناب محقق به گونه بهش اشاره کنیم. ولی اگر اشهر همون معنای خاص خودش باشه با این قلت روایات سازگاری میفرمیده نداره. پس بنابراین تا اینجا چند تا دیدگاه محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم بیان شده جا تا الان دو دیدگاه، البته اینا هنوز حلاجی نشده ولی حالا فهرستی نسبتا مختصر عرض کرد. دیدگاه سوم قول به تفصیله، حالا این تفاصیل هم خودش تفاصیلی داره، حالا فعلا فهرستشو عرض میکنیم تا برسیم به تفصیلات. در بحث اجتماع حیض با هم گفتن قول به تفصیل داریم، سه تفصیل ایها الفضلا در کلمات فقها مطرح شده که حالا در بحثهای بعدی که برگردیم دوباره از سر بگیریم ادله طرفداران اجتماع را، ادله طرفداران عدم اجتماع را، ادله طرفداران بفرمایید تفصیل را اونجا بهش اشاره می کنم. یه تفصیلی در کتاب خلاف بیان شده از شبت جناب شیخ طوسی، یه تفصیل در کتاب نهایه بیان شده جناب شیخ جرات کنید کتابا را صاحباشون را بشناسید شیخ طوسی، یه تفصیل در کتاب هدایق از جناب محدث بهرامی. کم کم آشنا میشیم. بعد یه کسی اوائل طلبگی ما بود، ما اون موقع مثل شماها نبودیم، شاید هم بودیم، عرض شد خدمتون این که موقعی میخواستیم بریم سفر تبلیغی مثل ماه رمضان و امثال ذلک، اولا فکر میکردیم چه منطقهی میخواییم بریم، اون منطقه مقلد چه مرجعی هستم، رساله اون مرجع را دوره میکردیم از شبه خدمتون من اولهی الى آخره و فتاوا و استفتاعات و مسائلی که سوال شده بود. الان الحمدلله طلبا راحت روزنامه‌ای صحبت میکنن و بعدم ارشد آیه میخونم، هیچ ربطی به مطلب نداره. روایت میخونم، هیچ ربطی به مطلب نداره. اصلا راحتن، هم مردم هم طلبا. سال موقعی که یه آیه را عنوان منبر قرار میدادن، بحث اجمال تفصیلی راجبه تفسیری راجب این روایت آیه میشد. الان الحمدلله به تفسیر که کسی نگاه نمی کنه. بعد هر شبت خدمت شما بیم که اون بنده خدا نمیدونم یه بار گفتم بهتون یا نه، کتابی بود اوائل تقریبا قبل از فیروزی انقلاب به نام پند تاریخ، از اون کتابهای اربعه بود. هر شبت خدمتون که طلبا با خودشون برای تبلیغ می بردن، یه طلبه یه آیه تو این کتاب پند تاریخ دیده بود، گفت قال الله تبارک و تعالی فی پند تاریخ. حالا یعنی خدمت قرآن نرسید بود ولی پند تاریخ رو دیده. ببخشید، خلاصه میخوام بگیم که آشنایی با این کتاب ها خوبه. ارشمت با در نظر گرفتن اقوال تفصیلی که در این جا وجود دارد، مجموعاً 6 قول در مسئله مطرحه. البته بعضی تفصیلات دیگری را هم مطرح کردن، منتها مهم این تفاصیلی است که حالا بعداً شاید انشاءالله بتونیم فردا عمدتاً بهش بپردازیم. در این میان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جلد 1 از کتاب طهارتشون مسئله را به صورت مبسوط مطرح کرده و ایشون در مورد اینکه چرا این مسئله را آمده در فصل استعاذه مطرح کرده شبه عذرخواهی کرده و فرموده چون بحث ما بر اساس بفرمیده شرایع هست نه بر اساس مثلا عربه، عرض شود خدمتون این که و مرحوم صاحب شرایع این بحث را در فصل استحاضه مطرح کرده نه در فصل مربوط به حیض، لذا ایشون در بحث استحاضه متعرض مسئله ما شده. خودشونم می فرمایند کان مقتضی ترتیب، مقتضای ترتیب اقتضا میکرد ذکر و جواز اجتماع الحمل و الحیزه فی باب الحیز، ترتیب اقتضا میکرد که موقعی که ما بحث حیز مطرح میکنیم بپردازیم به همین که آیا حیز با حمل قابل بفرمایید جمع هست یا نه، ترتیب این اقتضا میکرد. لکن لما کان بحثنا علا ترتیب شرایع، چون ما بر اساس شرایع داریم بحث میکنیم، شرایع منهج بحثیش با منهج فرق میکند، وقع بعض المباحث خلاف ترتیب، بعد همیشون میفرمان طلبا ناراحت نشید بل امرو سهلم. حالا اینکه اینجا بحث کنیم یا اونجا بحث کنیم جای نگرانی نیست. ایشون بعد از این که اقوال و تفاصیل در مسئله را بیان می کند، از شبت خدمت شما به این که این فرمایت فالمسئلتو لیست من المسائل التي يمكن فيها التمسك بالشهرة والإجماع فلا بد من النظر في أدلة القوم. یه تعبیری اگر یادتون باشه که حتما شما چون از بزرگان هستید یادتون هست، عرض شود خدمت شما به این که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون برای اثبات این که عرض شود محضر شما امکان جمع وجود دارد در این مسئله، عرض شود خدمتون این که یه استنادی کرده و مطلبی در اونجا بیان کرده که این مطلب را من خدمتون عرض بکنم که امام رد میکنه فرمایش جناب صاحب جواهر میگه فالمسئله تو لیست من المسائل التي يمكن فيها التمسک بالشهرت والاجماع ارشبت فلا بد من النظر في ادله القوم. این سراغ ادله ما اینقدر روایت داریم چه نیازی است. فرمایش جناب امام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ناظر به کلام صاحب جواهر هست، اون هم رضوان خدا بر او باد، که برای تأیید قول اول، قول اول کدوم بود ایار فضلاء المعاصرین؟ اجتماع عرض شد خدمتون این که اونم اجتماع مطلقا با اون خصوصیات به شهرت این قول و ادعای اجماع سید مرتضی در ناصریات توسل کرده. جناب صاحب جواهر فرموده بعد سید مرتضی در ناصریات ادعای اجماع کرده، فرموده اجماع این اجماع چه هست؟ آقا بفرمید آقا حجت هست. مد نظر شریف امام این بوده که ما در اینجا روایاتی بفرمایید داریم که نیاز نیست ما تمسک به چی بکنیم؟ آقا به اجماع. و اگر کسی اینو میخوام جواب بدید حضرت عباس، و اگر کسی آمد تمسک به اجماع کرد یتهم به این که این اجماع اجماع آفرینی، یعنی در جایی که ما روایات به اندازه کافی در یه مسئله داشته باشیم اگر کسی تمسک به اجماع میکنه از باب معید رو چشم، ولی اگر اجماع رو به عنوان یه دلیل مستقل با وجود این همه روایات تمسک به اجماع بکنن میگن این اجماع اجماعه، یعنی مدرک اجماع نباید روایت باشه. اجماع اجماعه، روایت هم بفرمیداد دلیل لفظیه. و بنابراین ایشون میفرمان که جایی برای فرمایش جناب صاحب جواهر باقی نمیماند که بعدم استناد بده به جناب سید مرتضای بزرگ ما در کتاب ناصریات که ادعای ارشبت خدمت شما بین که اجماع میکند. ارشبت خدمت شما بین که چون جناب سید مرتضی اگر یادتون باشه ما عبارتش رو دیروز خدمتون عرض کردیم، ایندنا ایل ایندنا ایل امامیه حسن ان الحامل قد یکون معها الحیز کل حائل دلیلنا على صحة ما ذهبنا إليه اجماع الفرقة المحقة. جناب صاحب جواهر آمدن این اجماع را گرفتن. امام می فرماید مسئله ای که این همه روایت داره چرا سراغ اجماع؟ البته اجماعات سید مرتضی هم خالی از نقص نیست، یعنی اجماعات مورد ادعای جناب سید مرتضی دو اشکال عمده برش وارد کردن و اینه که اجماعات ایشون هم زیر سوال رفته، علاوه بر این که حالا ما این اشکال عرض شود خدمت شما به این که مدرکی مطرح کردیم در کنارش روایات، اولین اشکالی که بر اجماعات سید مطرحه اینه که اجماعاتیشون قبل از این که فقهی باشد بفرمایید نه قبل از این که فقهی باشد مبارز میطلبیم، کلامیست. چرا کلامیست؟ به این اعتبار کلامیست. ایشون با ادعای اجماع میدونی در صدد چی بوده؟ در صدد این بوده که بیان کند عرض شود خدمتون این که اگر یه فتوایی در میان امامیه مطرح بوده که نقطه مقابل قول مخالفین بوده، همین فتوای مطرح بین الامامیه را چون نقطه مقابل قول مخالفین بوده این گفته مسئله جزاء اجماعیست، یعنی بحث موافق و مخالف عامه و امثال ذلک در ذهن مبارکشون بوده، نه اجماع به معنایی که ما اتفاق العلماء را مطرح میکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم اجماعات ایشون یعنی جناب سید مرتضی حتی جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما حتی جناب ابن زهره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اجماعات علی القاعده است. میگید اجماعات علی القاعده چه است؟ اجماع مؤصل داریم، اجماع منحول داریم، اجماع لطفی داریم، دیگه بفرمایید اجماع مدرکی داریم، اجماع علی القاعده چه اجماعی است؟ این را توضیح بدیم خدمتتون. اجماعات علی القاعده، معنای اجماعات علی القاعده یعنی این، اگر یک فقیه رفته سراغ ادله و در نظرش حواس علما اینجاست دیگه و در نظرش ادله چی بوده؟ تمام بوده، میگه علی القاعده بقیه هم اگر این ادله را ببینن بفرمایید پس مسئله این میشه علی القاعده. علی القاعده یعنی طبق این ادله ارشد خدمتتون، علی القاعده دیگران هم نظرشون همین است. پس این اجماع و اجماع مصطلح نیست، در کلمات هم سید مرتضی است، هم در کلمات شیخ طوسی است، هم در کلمات ابن زهره. لذا اینا وقتی ادله مسئله را ملازم می‌کردن ادله قرص محکم و مولای درزش نمی‌رفته. چی می‌فرمودن؟ می‌فرمودن مسئله اجماعی است، یعنی علی القاعده کل من یراجع الی هذا بفرمید مدارک و ادله نظرش اینه، پس آقا همینه نظرش، آقا همینه، آقا همینه و کل الجمع من العلماء نظرشون علی القاعده، لذا میشن مسئله اجماع. هر چقدر خدمتتون این که این هم تا اینجا ارشد مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مفصل وارد این مسئله سوم شده و من اینا را علی اجمال عرض کردم. پس اجمالا در مسئله چند قول وجود دارد؟ آجا قول به اجتماع الحیض مع الحمل مطلقا، که آقا دلیل اجمالیش هم بیان کردیم اطلاق ادله. قول بفرمید لا یشتم مطلقا، که در لسان فقها ها دیدیم که ادله شونم اشاره خواهیم کرد، و قولم به تفصیل، و چند تا تفصیل؟ سه تا تفصیل. اینا از ما طلب دارید که مرحله به مرحله محضر علمای اعلام دامت شوکت ها مطرح کنیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این تنقیشون امشب یه مراجعه بفرمایید اگر نفروخته اید. عرض شد خدمت شما بین که ایشون به قول اول یه اشاره مختصری میکنن مبنی بر جواز اجتماع حیض و هم، و بعد در مقام مستندات برمیان، البته خودشون تو تنقیح ادله ای را برای قول اول از روایات بفرمایید مطرح نکردن، ولی اونایی که قائل به جواز اجتماع هستن اون ادله شون رو ما بیان کنیم. بعد مستندات دیدگاه دوم را بهش پرداختن. تو همین تنقیح نگاه کنید امشب مستندات دیدگاه دوم چه هستا؟ بفرمایید عدم جواز اجتماع حمل با حیض. در مقام اول این مستند دیدگاه دوم را عرشبت خدمتون بررسی میکنن. در مقام اول سه روایت که میتواند مستند اینها باشد، اما هر سه روایت را مرحوم آیت الله خویی برای دیدگاه کسانی که قائل به عدم جواز بفرمید عدم جواز این سه روایت را مخدوش میداند که میخونیم. عرض شد حالا مخدوش بودن هم عرض میکنیم، بعضی از نظر دلالت مخدوشن، بعضی از حیث جهت صدور. جهت صدور میدونید یعنی چی؟ ایوان فوز آفری میگه این تقییتا صادر شده. اینا را بالاخره یا از باب اینکه دلالت تمام نیست یا جهت صدور روایت از باب تقیه وارد شده میفرماید تمام نیست. و در مقام دوم استدلال های بزرگان را، جناب ابن ادریس را که اشاره کردیم، ابن جنید را مطرح میکنه و همه را مردود میرسیم استدلال را ایشون چطوری رد میکنن. بعد به تفاصیل سگانه در مسئله میپردازن. عرض شود این تفاصیل سگانه فهرست داریم عرض میکنیم. ایشون تفصیل اول را بیوج میدامد، حالا بیان میکنیم چیه. تفصیل دوم را میگه خوبه اما چون مخالف قول مشهوره، عرض شود خدمتون از فتوا دادن بر طبق اون تفصیل احتیاط میکنه، فتوا نمیده. تفصیل سوم را هم بفرمایید آقا نمیپذیره چون مبنای خودش هست. آقا بفرمایید جواز الاجتهاد. اما قول اول کدام بود؟ ای الفضلاء المعاصرین، میخوایم وارد بشیم مفصلا. هل یجتمع الحیض مع الحمل ام لا؟ آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد میفرمایند المشهور بین الفقها این است که قائل به اجتماع حیض با حمل شدند. حالا میفرماید یا مطلقا قائل شدند، خودشون نظرش همین بود، یا فل جمله قائل شدند. فل جمله در مقابل بل جمله است. بل جمله عرض شود که معناش اینه که مطلقا. فل جمله یعنی تفصیل دادن، بنابر یک تفصیل پذیرفتن اجتماع حیض و حمل را، بنابر یک تفصیل دیگر بفرمایید نپذیرفتن. ایشون میفرماید ما خلاصش در مقابل کسانی قرار داریم، بفرمایید، که محکم میگویند لا یجتمع الحیض مع الحمل. همین که ما بتوانیم فی الجمله ثابت کنیم که حیض و حمل قابل جمعن کفانا ذلک، ولو این که ما خودمون مطلقا قائل به اجتماع هستیم. عرض شود خدمت شما به این که ایشون می فرماید روایات کثیره‌ای بر این مطلب داریم، کم نیست. لذا حمله کرد به کی؟ اگه یادتون باشه الان گفتیم به کی حمله کرد؟ به صاحب جواهر. رو چه حساب حمله کرد؟
اشهر
ها در
روایت مشهورش، مشهور روایات دلالت بر این
میکنه. ایشون فرمود اشهر، ایشون اون البته اون تعبیر دیگری بود مربوط به صاحب جواهر نبود که میخلط مبحث شد، مال محقق هلی بود. عرض شود محضر شما به این که حمله ای که کرد اینه که شما چرا روایات را گذاشته اید بفرمایید کنار با این همه روایات رفته سراغ اجماع سید مرتضی در ناصریات، با حالی که اجماع سید مرتضی من جهتین بفرمایید مخدوش است. اولا اجماعات ایشون سبقه کلامی دارد و ثانیا اجماعات ایشون علل قاعده است، نه اجماعیست که مورد نظر ماست. بنابراین ایشون معتقدن ما روایات فراوانی داریم که مسئله اجتماع حیض و حمل را مطرح میکنن. حالا ارچه یه نکته ای فقط داره، امشب تلقی رو ببینید اگر دارید یا کتابخونه مراجعه فرمایید، یه عبارتیست که کمی به ذهن دور از ذهن میاد که مرحوم آیت الله خویی چرا اینطوری فرمودن. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند روایات کثیره‌ای بر این مطلب داریم. بازم سوال میکنم چه مطلبی؟ که اجتماع حیض و حمل قابل جمع میشود، زنی حامله باشد در این حال حیض. ولی عبارتش رو نگاه کنید، میفرمایند بعضی از اونها صحیح است. یعنی چی؟ بعضی از این و بعضی غیر صحیح است. و بعد میفرماید اشکالی در سند دلالت این روایات وجود ندارد. گرفتید مطلب چه گفتم؟
همه
را سیدانسته. حالا بفرم این چی آخه؟ رمز این همه را سیدانسته نیست. نه این نقطه است. بله؟
دلالت چی؟ روایت صحیحه چی؟ اون صحیحه نیست دلالتش؟
اشکالی در سند به دلالت، هر دو میگه در سند به دلالت. میگه سند چه مشکل داره؟ اول میگه هم صحیح است هم غیر صحیح، بعد میگه در دلالت. حالا این گفت در دلالت اشکال نداره، میگفتی ممکنه روایتی بفرمیدا غیر صحیح باشه ولی دلالتش تام باشه، ولی ایشون این را میفرمان، میفرمان روایات صحیحه داریم و غیر صحیح داریم به اشکالی در سند و دلالت این روایات وجود نداره. حالا اینو همینطوری آفرین دیگه چیزی داریم میفرمایید. آفرین آفرین واقعا الان پول دست تو جیلی کسی دست تو جیل کنه پول بده ایشون انصافا خوبه. خیلی آفرین. ببینید این اصطلاح صحیحه که ایشون به کار میبرند و بعد نقطه مقابلش میگه غیر صحیحه، غیر صحیحه نه ضعیف مورد نظره. ما روایت صحیح داریم، روایت حسن داریم، روایت موثق داریم، روایت ضعیف داریم. این که میگه در بین اینها هم روایات صحیح وجود داره، آه شما کجا بودید نبوده جمع؟
من؟
نه خوش سر سید
درگیر دکتر،
خدا شفا بده به جناب عالی. من عرشبت محضر شما به این که هم صحیح و هم غیر صحیح، میگیم روایات ما یه بخش صحیح هست با تعریفی که الان براش میکنیم، یه بعضی از روایات بفرمایید حسن است، یه بعضی از روایات موثق است، یه بعضی از روایات ضعیف است. مقصود مرحوم آیت الله خویی این که میگه در بین این روایات هم صحیح وجود دارد و هم غیر صحیح، مقصود از غیر صحیح ضعیف نیست، مقصود از غیر صحیح ای حسنان او موسس که به همه اینها، یعنی یا به حسن و موسس میگیم روایات معتبر، یا هم صحیح و هم حسن و هم موسس در یک تعبیر همه اینا روایات معتبر است.